و کسانی که به تو پیوستند و از تو پیروی کردند اونها را هم انسانهای فرومایه و کسانی که نسنجیده به تو گرویده اند می‌دانیم و می‌بینیم. و ما نرا لکم علینا من فضل، فضیلتی برای شما بر خودمون نمی‌بینیم، بلکه شما را دروغگو می‌دانیم. به پیغمبر خدا میگن که ما تو رو یک بشری مثل خودمون میدونیم. از همین جا هم شروع میشه همه ی حرفا. حرفای بعد هم به دنبال این یک کلمه شروع شده. مثل اینکه انتظار داشتند که پیغمبر خدا بشری مثل خودشون نباشه، و حالا که میبینن یه بشری مثل خودشونه ابا میکنن از پذیرش حرفش و قبول رسالتش و پیامبریش. میگن تو هم که مثل خودمونی. و ما نرا لکم علینا من فضل، تو هم که فضیلتی نداری. چه فضیلتی بر ما داری؟ همونطور که ما زندگی میکنیم تو هم زندگی میکنی، همون هوایی که ما تنفس میکنیم تو هم تنفس میکنی، همون غذایی که ما میخوریم تو هم میخوری، همون زمینی که ما راه میریم تو هم راه میری، همه کارهات مثل خودمونه. انتظار اینها این بوده که مثلا فرض بکنید که اونجوری که ما غذا میخوریم این غذا نخوره، یه جور دیگه باشه. مثلا ما با دهانمون میخوریم اون یه جور دیگه غیر عادی. ما رو زمین راه میریم، سوار اون زمان مثلا مرکب الاغ بوده، اسب بوده، سوار مرکب می شدن، این طرف اون طرف می رفتن. خب توقع داشتن پیغمبر خدا یه جور دیگه بره. مثلا تیل عرض کنه. به یک سبک غیر عادی خارق العاده حرکت کنه. همه میرن کار میکنن، تلاش میکنن، پول در میارن، خرج خودشون و زن بچهشون رو تأمین میکنن. خب انتظار دارن پیغمبر خدا مثلا از آسمان براش مائده بیاد و رزق و روزیش از مجرای غیر طبیعی برسه. به نظر میاد که این انتظارات رو ما هم داریم. منتها ما صداشو در نمیاریم، بی سر و صداست، شلوغم نمی کنیم. تا وقتی که اولیاء خدا، انسانهای الهی در بین ما هستند، قدر اونها رو نمی دونیم. خب میگیم که اینم یکی مثل خودمونه دیگه، مثل ما راه میره، مثل ما میخوابه، مثل ما میخوره، مثل ما حمام میره، مثل ما ورزش میکنه، چه هر کاری ما میکنیم اینم همون کارو میکنه. وقتی از بین ما میره و از جلوی چشم ما دور میشه، یعنی دیگه نمیبینیمش که مثل ما میخوره میخوابه، عظمتی پیدا میکنه در نزد ما، بزرگتر جلوه میکنه. از دور که بهش نگاه میکنیم یه چیز دیگه است. میگن گذشتگان، خب این یه مسئله میشه که این گذشتگان، خب ما ندیدیم اینا رو، خوردنشون و خوابیدنشون و بازی کردنشون و شوخی کردنشون و بچگیشون و شیطنتهاشون و هم اینا همه چی داشتن دیگه. چون ندیدیم خیلی بزرگ میشه تو ذهنمون، براشون حساب باز میکنیم. همون گذشتگانی که الان هستند بعدها میشن جزو گذشتگان، قدرشون رو الان نمیدونیم، در نظرمون اینا ارزشی ندارن، خیلی کوچیک جلوه میکنه. این ظرائف در همه انسان ها هست، این نکاتی که نشانگر این است که ما عقلمون تو چشممونه. و نشانه های ما برای بزرگ بودن یک انسان یا کوچک بودنش به نشانه های ظاهریه. نگاه میکنیم ببینیم در ظاهر فرقی با ما داره یا نداره. اگر دیدیم در ظاهر یه فرق قابل توجهی پیدا کرد، میگیم خب ها این قابل قبوله، این مهم شد، شخصیتی شد. فلذا انتظار هم اینجوریه که نوعاً مردم از شخصیت‌های بزرگشون انتظار دارن که نحوه زندگی اینها با اونها متفاوت باشه. و شخصیت هایی هم که میخوان شخصیت خودشون رو حفظ کنن، علل خصوص شخصیت های سیاسی، حکومتی، که میخوان قدرت داشته باشن، در جایگاه های قدرت بمونن، سعی میکنن که مدل زندگی خودشون رو با مدل زندگی مردم متفاوت کنن. یعنی سطح زندگی مردم مثلا چه سطحیه؟ اینا یکی دو سه سطح میان بالاتر. عموم مردم با چه ماشینی مثلا رفت آمد میکنن؟ اینا دو سه مدل ماشینشون رو میارن بالاتر. تو چه خونه هایی زندگی میکنن؟ دو سه مدل خونه رو میارن بالاتر. تو چه محله‌ای؟ دو سه محله میبرن بالاتر. به تعبیر خودمون میگیم جست میگیرن برای مردم، خودشونو میگیرن. چرا؟ چون اگه خودشونو نگیرن میشن مثل پیغمبرا، میشن مثل اولیاء خدا. هیچکی به اینا اهمیت نمیده، اینا رو اصلا آدم حساب نمی کنه. میگه شماها کی هستین، چی هستین؟ شما هم که یکی مثل خودمونی، که همون ماشینی که من سوار میشم که تو هم سوار شدی، ماشین من تازه بهتر از ماشین تو هم هست، همون خونایی که من میرم توش تو هم خونت عین مال منه، متراژش هم همون، بلکه کوچیکتر هم هست. تو اگر با خدا و با قیامت و با آخرت رابطه داشتی، یه کاری میکردی لااقل ماشین درست حسابی سوار شی. بیچاره بنده خدا، اینا تو ضمیر ناخودآگاه ما وجود داره ها، به طور ناخودآگاه این قضاوتها رو ما داریم. میگیم این اگه ارزه داشت، دنیاش باید چی باشه، فلان باشه، حل باشه، بل باشه. اینا قضاوت های ناخودآگاهی است که ما داریم. فلذا اونهایی که میخوان بر ما حکومت کنند و بر مردم حکومت کنند و بر دنیا حاکم باشند، کلاس زندگی خودشون رو با عموم مردم فاصلش رو زیاد میکنن. درست برعکس انبیا و اولیاء خدا که خدای متعال بنا داشته که یه جوری اینها رو بفرسته تو مردم و از یک قشری اینها رو انتخاب کنه که مردم برای گرویدن به اینها هیچ انگیزه مادی و دنیایی نداشته باشن. نگن چون پول داره بریم پیشش، چون قدرت داره، پست و مقام داره، جایگاه اجتماعی کذا و کذا داره بریم دورش. چرا بعد از بله، حالا بسیاری از علمای ما که در حوزه تحصیل کردن رفتن دانشگاه، مدرک دانشگاهی هم گرفتن، به خاطر اینکه مدرک دانشگاهی تو چشم مردم میاد، میگن آقا تحصیلاتش چیه، میگن آقا دکتره. تا توجیهش چیه؟ توجیهش این است که خب وقتی شما دکتر باشی، این عنوان دکتر بودن رو یدک بکشی، مردم بهتر تحویلت میگیرن. وقتی بهتر تحویلت گرفتن، وقت تو اونها رو بهتر هدایت میکنی. این با فرهنگ قرآن جور در نمیاد، با منطق خدا و انبیاء الهی سازگار نیست. خدا انبیاء الهی رو از یک قشرهایی تعیین کرده و برگزیده که هیچ جایگاه دنیایی نداشتن و نداشته باشن، که انگیزه های مردم برای گرویدن به اینها مادی نباشه. اونهایی که واقعا میخوان هدایت بشن و دنبال فهم و شعور هستند، دنبال اینا بیان. این قاعده رو اگر ما بتونیم بپذیریم که هدایت این نیست که ما تا الان فکر میکردیم و خیال میکردیم، که مثلا فرض بکنید که کمیت مسلمانان رو زیاد کنیم، تعداد مسلمان ها زیادتر بشه، معلوم میشه تعداد انسان های هدایت شده بیشتر شده. این نیست. هدایت به فهم و شعوره. تعداد انسان‌های با فهم و شعور هر چقدر بیشتر بشه، انسان‌های مهتدی بیشتر شدن. تمام مردم دنیا مسلمان بشن، آیا انبیاء الهی به وظیفه‌شون عمل کردن؟ نه. فلذا قرآن می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی اومدید و گرویدید و مسلمان شدید، کار هنوز تمام نشده، تازه شروع شده. آمنو، حالا بیایید ایمان پیدا بکنید. آمنو اول یعنی اومدی و مسلمان شدی و گرویدی، یعنی پذیرفتی. آمنو یعنی پذیرفتی. آمنو، حالا ایمان بیار، یعنی باور کن، باور قلبی، فهم و معرفت دینی پیدا کن. کمیتی نیست هدایت، کیفیتیه. یک انسان الهی مؤمن متقی فهمیده برتر از هزاران انسان مسلمان غیر متقی نفهم بیشعوره. عددی نیست. پس این که قرآن اینجا تأکید داره رو این نکته که اینها گفتن که ملع، یعنی اون سران قوم کافر گفتن که ما نراک الا بشرن مثلنا، ما تو رو یک کسی مثل خودمون میبینیم. یعنی ظاهراً هر چی حساب میکنیم نگاه میکنیم میبینیم شما. ببینید چی شده که علمای دینی ما ملبس به یه لباسی شدن غیر از لباس شما. خب لباس شما مگر عیبی داشت؟ اینا چرا توی لباس دیگه رفتن؟ دلایل متعددی داره ولی یکی از دلایلش میتونه همین باشه که شما اگر ببینی یه کسی تو لباس خودته داره همین از این از دین و خدا و اسلام و قرآن و پیغمبر میگه، میگه این که مثل خودمونه، که این از خودمونه، ولش کن، براش حساب باز نمی کنی. یعنی اگر همونی که ملبسه به لباسه بدون لباس بیاد، شما هم ندونی این ملبسه، همون حرفا رو بزنه، اون اثری که وقتی با لباس بیاد و اون حرفا رو بزنه به رود میذاره، این چیه ماجرا؟ چرا اینجوری هستیم؟ هممون هم همینیم، هممون عین همین. البته واقعیت این است که اگر کسی دنبال کمیت باشه، یعنی تعداد، باید از تمام این معیارهای ظاهری نهایت استفاده رو ببره. مردم نگاه میکنن ببینن کی پول بیشتری داره، بیشتر تحویلش میگیرن. خب این یه اهرم قدرت، بره پول زیاد پیدا بکن. کی قدرت و پست و مقام بالاتری داره، اونی که مقامش بالاتره، یعنی تا وقتی اون مقامو داره یه نگاهی بهش میکنن، وقتی اون مقامو ازش بگیرن نگاه مردم هم یه جور دیگه میشه. این ولش کن. تا وقتی پول داشت یه جور تحویلش میگیره، وقتی پول دیگه نداره دیگه بهش اهمیت نمیدن. همون آدمه. تا وقتی مدرک نمیدونم چی داشت تحویلش میگیرن، مدرک نداشته باشه براش ترم خورد نمیکنن. حالا چند نفر میخوان پیدا بشن که اینا کاری با این حرفا نداشته باشن، این معیارهای ظاهری رو در نظر نگیرن، علم و عقل و دانش و دین در لباس و جامه نیست، در کلاه و مولوی و فینه و عمامه نیست، در حقیقت آدم از علم و عمل علامه است، ورنه شخص از رخت کوتاه و بلند علامه نیست. ملاک و معیار ارزش گذاری های ما رخت و لباس و کلاه و فینه و عمامه است، مدرک و دکتر و مهندس و پروفسور و آیت الله و نمیدونم چه و چه و مرجع تقلید و عناوین و پست و سمت و وکیل و وزیر و مال و ثروت و خونه و ماشین و پرستیژ و کلاس و در حالی که در روایت داریم که اولیاء خدا در بین مردم مخفی هستند، پنهانه. این که میگیم ملاک و معیار ما برای شناخت اولیاء خدا ظاهریه، فقط این نیست که ما میگردیم دنبال یک کسی که عنوان و سمت و پست و معروفیت و نمیدونم اینا رو داشته باشه، نه، گاهی برعکسش هم میشه. چون ملاکمون ظاهریه، میگردیم دنبال یک کسی که نه سمت داشته باشه، نه پست داشته باشه، نه عنوان داشته باشه، نه پول داشته باشه، نه ماشین خوب داشته باشه، نه نمیدونم خونه خوب داشته باشه، میگیم لابد ایناست، تو اوناست. اونم غلطه. یعنی در هر دو صورت گمراهیم، ملاک و معیار دستمون نیست. ممکنه کسی از اولیاء خدا باشه، سمت هم داشته باشه، ثروت هم داشته باشه، عنوان هم داشته باشه و بالعکس. اینجاست که میگیم خب از کجا بفهمیم پس که چه کسی از اولیاء خداست، چه کسی نه. یه عده خیال میکنن این از اولیاء خداست، باید فهم بده خدا، همین دیگه، بیشتر از این نمیتونیم بگیم. فهمم داشتنیه. هر کی فهم داره باید بره این فهمشو بیرون بکشه از وجودش، به فعلیت برسونه. به منصه ظهور برسونه. ظهور یعنی ظهور. میگیم امام زمان ظهور کنه، یعنی هست، مخفیه. همه ما فهم داریم، امام زمان داریم، مخفیه، غایبه، پنهانه. باید به ظهور برسونیمش. گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را هویدا کن، یعنی ظاهر کن، بروز بده، نه اینکه ایجاد کن. نه داری، داریم، هست، خدا فهم داده. فطرت همه ما الهیه، الهیه یعنی خداییه، یعنی فهم ما الهیه، یعنی حق رو میفهمیم، خدا رو میشناسیم، خدا شناسیم، منتها نمیدانیم که خدا شناسیم، نمیفهمیم که خدا شناس، توجه نداریم به این که خدا رو میشناسیم. وقتی توجه بهمون بدن، تذکر بدن، متذکر میشیم، میبینیم بله درسته، میفهمیم، میفهمیم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. گفت ای قوم، به من بگویید اگر از پروردگارم بر حجتی روشن باشم. و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد که بر شما پوشیده است. پیغمبر خداست، ولی رو پیشونیش ننوشته پیغمبر خدا. اسراری در دلش نهفته است، یعنی حقیقت جانش ظهور و بروز پیدا کرده، انسان الهی شده، اینم دیده نمیشه که. چی رو میخوای ببینی؟ هرچی تو چشماش نگاه کنی، تو قیافش نگاه کنی. میفرمد فعمیت علیکم، بر شما پوشیده است. انلزمکموها، شماها باید بفهمید، نه ببینید، دیدنی نیست، فهمیدنیه. من چیکار کنم؟ اینو پیغمبر خدا داره میفرماد که من چیکار کنم شماها رو وادار کنم؟ فهم با وادار کردن مگه میشه؟ نمیشه. اگر نمیفهمه با وادار کردن که فهم پیدا نمیکنه. هدایت با وادار کردن، الزام کردن، انلزمکموها. آیا من شماها رو وادار کنم، ملزم کنم؟ آیا شما را به قبول آن واداریم؟ و انتم لها کارهون، یا نمیفهمی یا نمیخوای بفهمی. کسی که حقیقت برش آشکار شده و انتم لها کارهون، نمیخواد قبول کنه، نمیخواد زیر بار بره. میگن مثالش مثل کسیست که خوابه، میخوای بیدارش کنی. خوابو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده و نمیخواد بیدار شه نمیشه بیدار کرد. و واستيقنت ها انفسهم و جهدوا بها، یعنی این خودش میدونه، میدونه داره این پیغمبر خدا راست میگه، درست میگه، میفهمه که این پیغمبر خداست. اما یه مسئله هم این وسط هست به نام اختیار، یعنی اینکه انتخابش انتخاب حقیقت نیست، نمیخواد قبول کنه، نمیخواد زیر بار بره. گفت آن کس که بداند و نه، آن کس که نداند و نخواهد که بداند. این خواستن هم باید مطرح بشه. تو این شعر سابق که میخوندن این خواستن مطرح نمیشد، میگفتن آن کس که نداند و نداند که نداند، یا آن کس که نداند و بداند که نداند. اینا همش بداند نداند، نه، آن کس که نداند و نخواهد که بداند. حیف از چنین جانوری زنده بماند. یعنی اگر ما این مسئله خواستن رو وارد کار نکنیم خیلی کارا خراب میشه. قدرت توجیه خیلی از مسائل انسانی رو دیگه نداریم، چون ما با انسان سر و کار داریم. انسان یه چیزی به نام خواستن داره، اختیار داره، انتخاب اختیاری داره. و انتم لها کارهون، بعید نیست اینجا کارهون نه به معنای کراهت غریزی، بلکه به معنای کراهت اختیاری باشه. بلا تفسیر، بلا تفسیر. 10 دقیقه مونده تا 1 ساعت ها، 20 دقیقه دیگه مونده. یه صلواتی مرا جرعت هم نمی کنیم بگیم آقا غلام حسین یه دونه. بله آخه این، من این پایین رو نگاه میکنم میبینم خبری هم نیست، باید همینجوری تحمل کنیم دیگه. یا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بعد حالا یادمون باشه هر موقع شما تشنه بودی ما اینو بهت بگیم. خب حالا روز اوله دیگه کشش نداریم، باشه انشالله ادامهش برای فردا. حالا یه خورده هم همینجوری میشینیم یه خورده هم دیگر رو نگاه میکنیم تا این 10 دقیقه 20 دقیقه هم بگذره. بله بله این سوال خوبه، سوال بپرسید یه خورده. چی؟ اینم که باز باید من بگم که نه شما نه روز اوله شاید هنوز عادت نداریم. خوش شده اللهم ماشاءالله هیچ مطلقی ما غیر از حق و خدا نداریم. این که میگیم این درسته اون غلطه، اینها همه نوعیه. نوعیه یعنی غالبا میگیم دروغگویی بده، این مطلق نیست، یعنی غالبا نوعا راستگویی خوبه، این یعنی نوعا غالبا. غیبت کردن بده یعنی غالبا اکثرا. وقتی میگیم که از عناوین نباید استفاده کرد برای هدایت کردن، یعنی اکثرا غالبا، شما اگر که یک نشانه ظاهری درت باشه برای جذب کردن مردم، کسانی به شما جذب میشن که اینها غالبا تشنه هدایت و فهم و شعور نیستن، غالبا. باز ببینید میگیم غالبا. اما خب گاهی اوقات هم لازمه برای کنار زدن بعضی از موانع سر راه هدایت، یعنی ظالمین میان یه موانعی رو ایجاد میکنن که شما نتونی اونهایی که میخوان هدایت بشن و هدایت کنی، برای کنار زدن موانع اونها شما باید یه نشانه ظاهری رو کنی، نشون بدی. معجزه از این قبیله که یه عده‌ای تشنه هدایت هستن اما اجازه پیدا نمی کنن، اصلا بهشون مهلت نمیدن که اینا بیان و این حقایق رو بشنون. انبیا میان معجزه نشون میدن، یعنی یه نشانه ظاهری رو میکنن، علارغم همه اون نشانه های ظاهری دیگه‌ای که دیگران دارن اینا ندارن. یه جاهایی اینجور نبوده که دائم اینا همه زندگیشون با معجزه باشه، نه، آدم های عادی، معمولی، متعارف، همه زندگیشون متعارف بوده.
بله اولیاء خدا
گاهی اوقات یهو یه چشمه نشون میدن، گاهی اوقات چی بشه چه جور بشه. اگر میخواستن که هم دائم با معجزه کار کنن و پیش برن، اصلا این همه مخالف پیدا نمی کردن. وجود این مخالفین و این همه دشمنان و این همه انسانهایی که ایمان نمیارن و نیاوردن، نه به خاطر این نیست که اینها بنای این که خلاصه با معیارهای غیر هدایتی بخوان جذب کنن نداشتن، و الا کاری نداشت براش. یکی از کسانی که میگن از اولیاء خدا بوده، حالا ما حالا به اولیاء خدا بودنش کاری نداریم که بوده یا نبوده، ولی یکی از همین کارهای خارق العاده داشته که انجام میداده. بله یه کسی از شاگردانش بوده، این میخواسته این شاگردشو تعلیم بده بهش. این شاگردش مثلا همین بحث رو مطرح کرده بوده، خب تو که قدرت‌های خارق العاده داری چرا استفاده نمی‌کنی؟ بذار مردم جذب بشن، بذار مردم گرایش پیدا بکنن، مسلمون زیاد بشه، تعداد مسلمونا بره بالا. این استادش بهش میگه نه، اینجور هم که تو خیال میکنی نیست. آخه اونایی که میخوان با اون کارهای خارق العاده و اینا جذب من بشن، آخه این به چه درد میخوره؟ به درد دنیای من میخوره. بله یه مشته آدمایی دور ما جمع میشن که میتونیم از اینا کلی بگیریم و سوارش بشیم و پیاده نریم، اما اینا به درد خودشون نمیخور، اینا آدم نمیشن که، اینا تا آخر همینجور دولا میمونن. اومد یه حرکتی انجام داد، گفت خب باشه، حالا میگی بهت باشه. یه چند تا گنجیش گفت بگیر بیار، اینا رو سر ببر. گنجیشکا رو سر برید و ریخ رو زمین. حالا مردم هم همه دارن تماشا میکنن. این استاد به این گنجیشکا گفت کیش، سر اینا چسبید به تن اینا، اینا پشدن پر زدن رفتن. همه جمعیتی که اونجا بودن مثل این تعزیه ها چی میگن، معرکه گیرا، آره، که جذب میشن و او مار در او مردم مثلا چی و فلان اینا، همه جذب شدن و ریختن و دیگه چیزی نمونده بود که دیگه شورتش هم پاره کنن و تبرک. منتها همینم شد، وقتی شورتشو پاره کردن این شروع کرد دور تا دور خودش دستشویی کردن جلو چشم همه، همینجوری چرخید در حال چرخش. حالا رو به قبله میگن دستشویی، دست باب کردن جایز نیست، ولی حالا نمیدونیم چه ولی خدایی بوده که دور تا دور خودش همینجوری شروع کرد فیش. همه اینایی که جذب شده بودن تمام اینا هر کدومشون یه دونه تیکه از پیرهن این، شورت این، شلوار این، عرقگیر این دستشون بود که میخواستن بمالن به چشمشون و اینا، دیدن این داره دور خودش این کار، این چه کاری میکنه، انداختن اونجا و رفت. گفتم بابا خل این دیوونه است. همه که رفتن به شاگردش گفتش که دیدی؟ گواره گوه این مردمی که با یه کیشی میان با یه فیشی میرن، اینا به درد نمیخورن که. حالا هی برو مدرک دکترا بگیر. مردمی که با مدرک دکترا بهت جذب بشن، بگی تا بگن آقای دکتر، به آقای دکتره، بشینی ببینیم چی میگه. آقا کارخونه داره، ببینیم حرفش چیه. عدس بدی تمومه. با اونی که با کیشی میاد با فیشی میره. این اسمش هدایت نیست که. حالا گیرم اومد و فرض بکنید که سر و کلت هم ماچ کرد و پیرهنت هم تیکه تیکه کرد و به عنوان تبرک هم برد و این هدایته. انبیا اومدن که این کارو کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.